تحقیقات کاربردی است، یعنی ما واقعا تمایلمون این هست که همه پژوهش‌ها در کشور با هدف کاربردی شدن اتفاق بیفته، اگه سرمایه گذاری برای پژوهش و تحقیقی میشه در راستای نیازهای کشور باشه تو حوزه‌های تخصصی مختلف. بفرمایید که این محورهایی که برای اقدامات پژوهشی دارید شما چه هست؟
خدمت شما عرض شود، بحث انجام پروژه و طرحهای تحقیقاتی ما در دو حوزه صنعتی و غیر صنعتی هست که این طرحها بر اساس نیازسنجی‌های سالانه که از چالش‌ها و مسائل مشکلات حوزه ترافیک و مأموریت پلیس راهور استخراج میشه و از طریق اساتید و دانشجویان و نخبگان حوزه ترافیک هم انجام میشه که تعدادی از این طرحها رو ما توسط سربازان نخبه، یعنی دانشجویان عزیزی که در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری فارغ التحصیل میشن و از طریق مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروی مسلح به ما معرفی میشن یا ما خودمون پیگیری میکنیم از اون طریق اونها رو جذب میکنیم. یه سری پروژه هم از طریق اینها انجام میشه و به نوعی از دو ماه تا خدمت کامل سربازیشون هم میتونه لحاظ بشه این تحقیقاتی که انجام میدن. و دیگری بحث تولید و انتشار مقالات علمی در فصلنامه علمی راهور هست که داره مجوز وزارت علوم هست و مقالات خیلی خوبی تو این فصلنامه ما واصل میشه از نخبگان ترافیکی و جزء فصلنامه خیلی خوب کشور هست، مطرح کشور هم هست این فصلنامه علمی راهور. و دیگری هم بحث تألیف و ترجمه کتاب‌های تخصصی هست که اون هم برگرفته از طرح‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی هست و موارد مشابه این. حالا من بخوام زیاد اینها رو باز کنم و خدمت شما توضیح بدم،
فکر کنم شما می‌خواستم یه خورده بیشتر ازتون بپرسم در مورد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری. بفرمایید که سوژه‌هایی که یا پایان‌نامه‌هایی که دارن، کارهای تحقیقاتی که دارن، معمولاً نیازها رو خود پلیس راهور اعلام می‌کنه، یعنی مرکز تحقیقات هست که محورها رو اعلام می‌کنه یا اینکه پروپوزال اون طرح تحقیقاتی رو خود دانشجوها معرفی می‌کنن بر اساس حالا اون ظرفیت هایی که پلیس راهور معرفی میکنه؟
بله، موضوع خدمت شما از طرح تحقیقاتی رو بر اساس همون نیازسنجی که ما سالیانه انجام میدیم پلیس راهور مشخص میکنه و دوستان دانشجویان عزیزی که تشریف میارن ما در خدمتشون هستیم بر اساس اون توانمندی که دارن عناوین رو انتخاب میکنن و اون پروژه رو انجام میدن.
پس در واقع محورهای اساسی رو خود شما تعیین کردین دیگه، که چالش ها کجاست، نیازها کجاست و بر اون اساس همکاری رو به هر حال میطلبه. خب ما یه بخشی رو هم آقای سخایی بزرگوار جان سرمون داشتیم، گفتیم پلیس دانش بنیان حرفه‌ای روز آمد، اینا هر کدوم به نظر میرسه که برای اساس انتخاب شده، حالا اقدام خاصی در حوزه حرفه‌ای کردن، روز آمد کردن، یا به هر حال بفرمایید که اهداف خاصی پشت انتخاب این واژه هست یا خیر؟
بله، واژه پلیس حرفه‌ای خب بالاخره مفهومی نوین و تخصصیه که بر مجموعه از دانش‌ها، بینش‌ها، مهارت‌های خاص تأکید می‌کنه. قطعاً چون این پلیسی هم از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های علمی، حرفه‌ای و انسانی ویژه برخوردار هست دیگه که بتونه مأموریتش و اون وظایف خودش رو به درستی و به نحو احسن انجام بده. خب و قاعدتاً هم نیازمند گزینش حرفه‌ای، پرورش و تربیت حرفه‌ای و نگهداشت و ارزیابی حرفه‌ای هست که اینها هم خودش نیاز به برخورداری از الگو و چارچوبی خاص و جامع است که تمامی این ابعاد و نیازهای حال و آینده نیروهای پلیس راهنمایی و رانندگی رو در بر می‌گیره. لذا پلیس راهنمایی رانندگی برای اینکه بتونه این الگوها راهنمای عملی برای برنامه ریزان، مجریان، مدیران و ارزیابانش باشه، یه سند راهبردی پلیس راهنمای رانندگی رو تدوین کرده و در کنار اون معماری آینده پلیس هم در یعنی با 7 نقشه ترسیم کرده که این 7 نقشه معماری آینده پلیس راهنمای رانندگی، نقشه مأموریت ها، نقشه ساختار اجزا و آمایش آرایش است، نقشه تحلیل محیطیش هست، نقشه زیرساختش هست، نقشه کارکردها، نقشه مطلوبیت‌های راهبردیش هست و نقشه روابطه. چرا؟ برای اینکه بتونه یه آموزش تخصصی به این کارکنان برای محقق شدن اون پلیس حرفه‌ای اتفاق بیفته. و در کنار همین سند تحول آموزش پلیس راهنمای رانندگی و با آینده پژوهی و هدف ارتقاء ضریب موفقیت در مأموریت‌های سازمانی و خدمتگذاری با اقتدار به هموطنان عزیزم تهیه و تدوین کرده که همکاران ما علاوه بر اون دورهایی که در بدو خدمت می‌بینن در دانشگاه پلیس می‌بینن، علاوه بر اون هم برنامه‌های تخصصی در راستای همون اسناد بالادستی که خدمت شما عرض کردم تنظیم شده و برنامه‌های تفصیلیشون تدوین شده و بر اساس همون همکاران ما دوره می‌بینن و این دوره هم با جدیت برگزار میشه و کنترل و ارزیابی اثر بخشیش هم توسط همکاران ما در سطح کشور انجام میشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم جام سرنگالا. این نقشه های ترسیم راه و این برنامه ریزی های مفصلی که در زمینه های مختلف شما مطرح کردید ذیل تحقیقات کاربردی پلیس راهور نشاندهنده تلاش پلیس ما هست برای بهبود شرایط ترافیکی کشور، که امیدواریم واقعا مشکلات مربوط به خودرو و مسائل حاشیه‌ایش حل بشه و واقعا حمل و نقل عمومی که میتونه کمک بکنه برای اینکه کاربر خودرو، کاربر ترافیکی ما به این شکل برای خودروی شخصی کمتر بشه، شاید واقعا این تلاش ها اینطوری راحت تر به ثمر برسه. اما میخواییم که از شما مشارکت بکنید برای انتخاب برندگان امروز از شماره 1 تا 57. دو تا شماره شما برای ما انتخاب بفرمایید. از شماره 1 تا 57،
عدد 7
بله، و عدد
37.
37 خب، عدد 7 و عدد 37 برگزیدگان امروز ما هستند.
بخشید جواب مسابقه رو میخواستم بگم، گزینه جیم درسته؟ افسدی هم از استان قم.
فاصله 150 متری درسته؟ دیدبان هستم از کرج.
گزینه الف صحیحه. ونوس کریمان هستم از تهران، با تشکر و گرامی داشته هفته نیروهای انتظامی.
انتخاب جامسان سخایی مهمان امروزمون عدد 7 و 37 از شنوندگان عزیزمون انتخاب شدن. عدد 7 نامشون رو برای ما ارسال نکردن، اما پیش شماره 0913 4 شماره آخر 1463 برامون هم نگفتین از کجا، ولی با شما تماس میگیرن. من دیگه نمیخوام کامل شمارتون رو اعلام بکنم، خیلی تبریک میگم بهتون. و همینطور سرکار خانم تحسینی یا جناب آقای تحسینی از همدان گزینه 37 بودند و عدد 37 که آقای سخایی انتخاب کردند به ایشون هم تبریک میگیم. دو برگزیده امروز ما. فرصت ما به پایان رسید، چندان فرصتی نداریم جناب سرنگ. با توجه به اینکه پرسش ها من یه بار تکرار میکنم، نور چراغ های کوچک جلو و خطر عقب در شرایط جوی معمولی از چه فاصله باید دیده بشه؟ گزینه درست ما فاصله 150 متری بود. فکر کنم توضیح آنچنانی نداره، فقط شما یک جمله پایانی، این روزآمد بودن باید پویا باشه دیگه برای پلیس، درسته؟
قطعا همینطور. حالا من یک کوچولم ببخشید در حد چند ثانیه عرض کنم به این موضوع سوال برنامه، چون ما در ترافیکی اصل دیدن و دیده شدن داریم.
بله.
که این اصل دیدن و دیده شدن بسیار مهم هست و ما همه باید رعایت کنیم. حالا فرصت نیست کامل توضیح بدم که چراغای خودرو یکی از این، یعنی برای رعایت این اصل هست و موضوع بروز بودنه یه سفر است تا یه مقصد واقعیتش، و جهان و خواسته اون همچنان در حال تکامل هستند، خواسته فناوری اطلاعات.
بسیار بسیار سپاسگزارم برای حضور شما جناب سرهنگ، برای مطالبی که بیان کردید. باز هم خدمت شما همکاران شریفتون تبریک عرض میکنم این هفته رو که به حق میدونم پلیس راهور واقعا بسیار پر تلاش هست و حاصل تلاشش رو هم ما میبینیم. امیدوارم که واقعا سایر عواملی که منجر به بروز حوادث ترافیک در کشور میشه هم نقشش به گونه‌ای کم رنگ تر بشه و واقعا ما بتونیم شاهد روزی باشیم که آمار ما به حد اقل برسه، حتی اگر به صفر رسیدنش ایداله. سپاسگزارم که شما شنوندگان عزیز هم تا این لحظه همراه ما بودید و جمله پایانی دارید جناب سرهنگ، بفرمایید.
من هم به نمایندگی از پلیس راهنمای رانندگی کشور، از جناب عالی و همکاران محترمتون که این وقت رو در اختیار ما قرار دادین تا بتونیم با مردم عزیزمون ارتباط برقرار کنیم و بخشی از توانمندی‌های پلیس راهنمایی و رانندگی رو در حوزه تولید دانش و مدیریت دانش و سطح بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و هوشمندسازی رو به استعزار اونا برسونیم کمال تشکر داد.
سپاسگزارم. به انجام وظیفه است به حال برای شبکه رادیو سلامت اینکه روی یکی از دلایل عمده مرگ و میر در کشور که سوانه رانندگی است کار بکنه، به حالی که از وظایف بزرگش هست. سپاسگزارم جناب سرهنگ سخایی برای حضورتون در این برنامه ریاست مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهور. با همراهی ایشون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوماس محصولات لبنی، دوماس پنیر و خامه و کش، دوماس با دوماس سلامتی همیشه پا برجاست، پنیر پیتزا و شیر و ماس، دوماس دوماس سلامتی با ماس،
دوماس سلامتی با ماس،
دوماس یعنی دوغ و ماست.
فرش همونه که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگوفنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
کامل شاد باش، بیا با از صبح تا شب تو آب باش، یارم تفریح حسابی انگاری تو خوابی، مشهد موجای آبی، سرسره آبی، رودخونه آرام، تورنادو سفینه آخر هیجان، بازیای عالی واسه کودکان، حالا بیا شادا بی، مشهد موجای آبی.
تخفیف خرید بلیط آنلاین شنبه تا سه شنبه 20%.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری 4 نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همین قدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون ضامن.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان. غذا، سلامت، زندگی عنوان برنامه بعدی ماست از شبکه رادیوی سلامت. قضا،
سلامت، زندگی،
زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه غذا سلامت زندگی از شبکه رادیویی سلامت در خدمت شما عزیزان هستیم، تقدیم حضورتون میشه. دانستنی هایی درباره قهوه کاپوچینو، این موضوعی است که در برنامه امروز بهش میپردازیم. و میهمان من در این برنامه سرکار خانم دکتر پگاه عداوی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند. خانم دکتر، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم. خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
من هم خدمت شما عزیز و شنوندگان محترم رادیو سلامت سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، موضوع برنامه امروز ما دانستنی های درباره قهوه کاپوچینو هست. در ابتدا پیرامون این قهوه، تاریخچه تولیدش برای ما توضیح بفرمایید، چون قطعا هر کدوم از این محصولاتی که حالا در برنامه غذا سلامت زندگی راجبشون حرف میزنیم از یه تاریخچه دیرینه برخوردار هستن. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. در ابتدا میتونیم یه نگاه اجمالی داشته باشیم به در واقع به قهوه خانه، احداث قهوه خانه در ایران و همچنین قهوه که در وارد ایران شده.
بله.
احداث قهوه خانه برمیگرده به عصر صفویه و در واقع یک داروشناس صفوی که یک رساله رو مرتبط با ارزشمندی و اون آثار سلامتی بخش قهوه برای پادشاه اون زمان ارائه دادن. ولی که به دلیل بُعد مسافتی و جغرافیایی، خب تا یک تایمی که قهوه وارد ایران میشد، ولی که انقدر این از بُعد مسافتی میتونیم بگیم زیاد بود که اومدن سعی کردن که چای رو جایگزینش کنن. بر این مبنا نام قهوه خانه رو به یدک کشیدن که البته احداثشان در شهر قزوین صورت گرفت. ولی که چای صرف میشد در داخل قهوه خانه. قهوه در واقع گونه های متعددی از ما درخشه های قهوه رو داریم، ولی که دو گونه ای که بسیار صاحب نامتر هستش میتونیم به عربیکا و روبوستا اشاره کنیم، که در واقع روبوستا یکی از گونه هایی هستش که میزان کافئین بیشتری رو داره و بالطبع میتونیم بگیم تلخی بیشتری رو هم داره، ولی که در مقابل آفات و شرایط نامطلوب محیطی از مقاومت بیشتری هم این درخشه برخوردار هستش. قهوه نوع عربیکا میزان اسیدیتی بیشتری رو داره هستش و حساس تر نسبت به آفات و شرایط نامطلوب محیطی.
بله.
از سوی دیگه اگر بخوایم به خود درخت قهوه اشاره بکنیم، که این درخت زمانی معادل 3 تا 5 سال رو نیازمند هستش برای اینکه به بار بنشینه و بین 6 تا 9 ماه هم برای اینکه میوه قهوه به طور کامل برسه. بعد از اینکه این مراسم در واقع سپری میشه، ما با دانه قهوه در واقع باید اون رو تفکیکش کنیم از میوه قهوه و یک سری مراحلی رو برای اون باید سپری بشه. خود دانه سبزرنگ قهوه رو ما خواهیم داشت که این دانه سبزرنگ قهوه رو در ابتدا باید بوجاریش کنیم، باید اون رو کاملا تمیزش کنیم. مرحله بوجاری کردن دانه قهوه رو داریم. بعد از اون باید مرحله برشته کردن یا به اصطلاح روستینگ اون رو به انجام برسونیم. بعد آسیاب کردنش رو داریم. بعد از مرحله آسیاب کردن باید عصاره گیری کنیم، به نوعی اکستراکت کنیم دانه قهوه‌مون رو.
بله.
و بعد از عصاره گیری هم وارد مرحله خشک کردن ماده قضیه اون در واقع دانه قهوه‌مون خواهیم شد. در یک نگاه اجمالی اگر بخوایم یک تقسیم بندی رو داشته باشیم، دانه قهوه به دو صورت در واقع هستش، یا اینکه میتونه به صورت قهوه فوری رو داشته باشیم و حل شدنی.
بله.
یا اینکه قهوه غیر فوری و دم کردنی. نوع قهوه غیر فوری و دم کردنی شامل سه حالت هستش. میتونیم به قهوه ترک اشاره کنیم، به اسپرسو و فرانسه میتونیم اشاره کنیم، که هر کدوم از اینها از جهت اندازه ذرات و همچنین از جهت در واقع رنگ تفاوت‌هایی رو با هم دیگه دارن. از جهت اندازه ذرات بخوایم بررسی کنیم، قهوه ترک اندازه‌ی تمیزتری رو داره و از جهت رنگ هم لایت هستش. قهوه در واقع اسپرسو میتونیم بگیم که دارک هستش، از جهت اندازه ذرات متوسط هستش و قهوه فرانسه هم اندازه ده حدود پودر شکر رو در واقع دارا هستش و از جهت رنگ هم مدیوم هستش. در مورد قهوه های فوری که حل شدنی هم هستن، میتونیم به صورت خالص داشته باشیم یا به صورت میکس شده. به صورت میکس شده میتونیم به کافی میکس ها اشاره کنیم، به کاپوچینو اشاره کنیم و به صورت خالص هم در واقع ما انواع مختلفی رو داریم، مانند پودر قهوه‌ای که به صورت خالص هستش و به روش اسپری درایر تهیه میشه و اون رو خشکش میکنیم. میتونیم پودر قهوه‌ای رو داشته باشیم که به صورت گرانولی هستش، اصطلاحا هم بهش کلاسیک گفته میشه، و در روش گولد هم در واقع ما پودر قهوه‌ای رو خواهیم داشت که اون هم بیشتر به فرمت گرانولی و کلوخه‌ای هستش و نوع فرآیند خشک کردنی که در اون انجام میپذیره روش فریز دراینگ هستش. یعنی به جای اینکه ما بعد از اینکه اصارگیری رو انجام میدیم، به جای اینکه وارد اسپری درایر بشه، ما میایم دانه های قهوه رو وارد یک تونل های انجمادی میکنیم و در نهایت یک سری ورقه های جامدی رو خواهیم داشت که با کاترهایی میتونیم اونها رو برش بزنیم و یک فرمت نیمه هندسی از این دانه های قهوه رو در واقع داشته باشیم.
بله، خیلی متشکرم از شما. این قهوه عجب داستانی داره خانم دکتر و چقدر انواع مختلفی داره، چه تنوعی درش هست با توجه حالا به ذائقه مصرف کننده و مشتری. ما بخش گزارشی داریم خانم دکتر، اجازه بدید این بخش رو با هم بشنویم و در ادامه با شما و شنوندگان عزیزمون خواهیم بود.
با نام و یاد خداوند بخشنده بخشایشگر، همراهان خوب و همیشگی شبکه رادیویی سلامت، سلام، نیمروز شما بخیر و شادکامی. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما در ارتباط با قهوه هستش. در خدمت یکی از جوانان خوب کشورمون هستیم و میخواییم در ارتباط با موضوع برنامه امروز با ایشون صحبت کنیم. دوست عزیز سلام و درود بر شما.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشین.
سپاسگزارم. دوست عزیز، شما تا چه میزان از انواع قهوه در برنامه غذاییتون استفاده میکنید؟
میانگین هفته یک یا دو بار از قهوه اسپرسو استفاده میکنم. خب تاثیرش میدونم، فکر میکنم حدودا 6 ساعت جواب میده در طول روز، یعنی هر یک وعدش تا 6 ساعت فکر میکنم شارژ نگه میداره آدمو.
خیلی متشکر. آیا شما تا بال از قهوه کاپوچینو استفاده کردین؟ اطلاعاتی درباره قهوه کاپوچینو هم دارید؟
خیر، کم پیش اومده، فکر میکنم یکی دو بار، کلا خیلی اطلاعات دقیق در موردش ندارم.
از شما تشکر میکنم، حتما اطلاعات تکمیلی رو کارشناس محترم برنامه داخل استودیو درباره قهوه کاپوچینو صحبت خواهند کرد. از شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدار شما.
خیلی متشکرم از آقای عفیفی به خاطر تهیه گزارش و شهروند عزیزی که در کنار ما بودن در این بخش. نکته خاصی از خانم دکتر اشاره کردم به اینکه حالا این دوست عزیز آدمو فرش نگه میداره، خب شنیدیم که به خاطر کافئینی که داره این کار رو میکنه. میخواستم ببینم نظر شما چیه، واقعا شما یه شات یا یه فنجون قهوه رو وقتی استفاده میکنی چقدر میتونه آدمو سرزنده و شاداب، حالا سرحال نگه داره؟ این خاصیت رو واقعا داره؟
بله داره، از این جهت که کافئین داره، بیسش با کافئین هستش و در واقع کافئین به عنوان یک ماده خوراکی گیاهی محسوب میشه، یک داروی محرک هستش که به یقین القا کننده خواب هستش و در تایم زیادی در واقع میتونه اون فرد رو فرش نگه داره.
نگه داره. خیلی متشکرم از شما. بریم سراغ نوشیدنی کاپوچینو که چه ویژگی هایی داره، از چه ترکیباتی تشکیل شده.
کاپوچینو در واقع به عنوان یک نوشیدنی گرم بر پایه قهوه هستش که اصالت خودش رو از ایتالیا گرفته و در واقع به یک پدیده جهانی تبدیل شده.
بله.
و این نوشیدنی در واقع باید عرض کنم اینکه بیسش به یقین پودر قهوه هستش و چون یک نوشیدنی هستش که به صورت میکس شده به کار برده میشه، ما آیتم های دیگری رو هم در کنار پودر قهوه خواهیم داشت برای تولید کاپوچینو.
بله.
میتونیم علاوه بر اون پودر قهوه به پودر کریمر اشاره بکنیم، خامی که برای اون به کار برده میشه و میتونه اون تکسچر و بافت کاپوچینو رو برای ما لطیف‌تر بکنه و قطعاً میتونه خوش ذائقه تر باشه برای فرد مصرف کننده. در کنارش پودر شیر خشک رو خواهیم داشت و همچنین شکر رو خواهیم داشت که در نهایتاً این نوشیدنی گرم میتونه مورد علاقه بسیاری از عزیزان باشه.
آره، به خصوص توی فصل سرما خانم دکتر که فکر میکنم متقاضی این نوشیدنی خیلی زیاد میشه.
بله، بسیار دلنشینه.
خب همونطور که اشاره کردید، خب تنوع زیادی هم داره این نوشیدنی. حالا از کاپوچینو ما صحبت میکنیم، میخواستم ببینم که اون چیزی که حالا ما میگیم موکا، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم که کاپوچینو با موکا چه تفاوتی داره؟
تفاوتشون در این هستش که عزیزانی که مزه تلخ قهوه چندان براشون خوشایند نیستش و یا اینکه به شکلات علاقمند هستن،
بله،
میتونن از موکا استفاده بکنن. از اینجا هست که در فرمولسیون تولید موکا سس شکلات به کار برده میشه، پودر قهوه که به یقین هستش، همچنین پودر شیر خشک رو خواهیم داشت، خامه زده شده رو خواهیم داشت، فوم شیر رو خواهیم داشت و اون سس شکلات هستش که میتونه از جهت طعم و مزه متفاوت از کاپوچینو عمل بکنه و برای عزیزان میتونه بسیار جالب توجه باشه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. حالا در ارتباط با پودر آماده کاپوچینو چه توضیحاتی میتونید بفرمایید خانم دکتر؟
در مورد پودر کاپوچینو همونطور که عرض کردم خدمتتون، به عنوان یک نوشیدنی گرمی محسوب میشه که در واقع ترکیبی از مواد مختلف رو ما در فرمولاسیون اون به کار میگیریم و همین که به دلیل داشتن اون کافئینی که درش وجود داره و میتونه القا کننده خواب باشه، میتونه خب طعم بسیار دلنشین رو برای مخاطب داشته باشه و همین که در واقع این نوشیدنی گرم در داخلش چون خامه به کار رفته میتونه بافت رو لطیف‌تر بکنه و یا اینکه وقتی از شیر زده شده استفاده میشه، اون فوم شیر در واقع میتونه یک طعم دلنشینی رو و یک حس خوب رو برای فرد مصرف کننده به همراه داشته باشه.
بسیار عالی. حالا خود قهوه و محصولاتی که ازش به دست میاد یه عطر و بوی خاصی داره، یعنی در کنار طعم خوبی که البته برای بعضی ها، چون همه افراد ممکنه طعم قهوه رو دوست نداشته باشن، برای افرادی که طالب این بو هستن، این عطر و بو رو دوست دارن، میخواستم ببینم که شرایط نگهداری باید به چه شکل باشه که ما بتونیم اون عطر رو توی اون محصولمون حفظ کنیم، چه کار باید بکنیم خانم دکتر؟
بله، هم پیرو فرمایش شما، قهوه یک آرومای بسیار مطبوعی رو داره برای افراد مصرف کننده. حتما باید شرایط نگهداریش سعی کنیم که در یک سری ظروف شیشه‌ای که به صورت مات هستن میتونه گزینه مناسبی برای نگهداری اون باشه، یا اینکه به دور از نور آفتاب نگهداریش کنیم، حتما توی یک فضای تاریکی بتونیم اون رو نگهداری کنیم، یا مثلا فضایی که کابینتی که به عنوان مثال نزدیک گاز هستش یا پیشخانه پشت پنجره آشپزخونه، گزینه‌های مناسبی برای نگهداری اون بطری در واقع اون شیشه قهوه نیستند و سعی کنیم در جایی که به نسبت خونک هستش، خونک منظور از جهت دمای محیطی، یعنی میتونه دمای ایدئالی باشه چون در داخل یخچال هم گزینه مناسبی نیست، میتونه رطوبت رو به خودش جذب کنه، حالت کلوخه‌ای بگیره که این هم گزینه مناسبی نیست. معمولا بهتره که در جایی که تاریک هستش نگهداری بشه و یا همونطور که عرض کردم خدمتتون، شیشه هایی که در واقع به صورت مات هستن و همین که درب اونها به طور کامل چفت میشه که بتونه آرومای مطبوع حفظ بشه.
اگر که توی یخچال ما بذاریم اون شکل کلوخه‌ای رو که پیدا میکنه خانم دکتر، بعد روی عطر و طعمش تاثیر میذاره؟
قطعاً، به خاطر اینکه حالا علاوه بر اون عطر و طعم، اینکه خود اون ماده مورد نظر از جهت جذابیت بصری وقتی حالت کلوخه‌ای به خودش میگیره، خب این چندان خوشایند نیست. در مورد محصولات پودری ما همیشه باید، یا محصولاتی که خشک هستن، باید به این نکته همیشه توجه بکنیم که رطوبت رو جذب نکنه، یا مثلا از یک سری پدهای جاذبه رطوبت میشه استفاده کرد، جهت اینکه این رطوبت جذب نشه و حالت کلوخه‌ای به محصول ما نده، که از این جهت خب خوشایند مصرف کننده به یقین نخواهد بود.
خیلی متشکرم از شما خانم دکتر عجاوی، پاسخگوی سوالات ما بودید در برنامه غذا سلامت زندگی.
غذا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
شنوندگان عزیز، با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم و بهره‌مند شدیم تا این لحظه صحبت‌های سرکار خانم دکتر پگاه عدوی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. خانم دکتر، در طول صحبتاتون اشاره کردید به فرآورده‌های فوری و حل شدنی که حالا به صورت خالص تهیه میشن. می‌خواستم در این رابطه توضیحات بیشتری رو از زبانتون بشنویم.
بله حتما. این فراورده ها میتونیم به صورت خالص ما اینها رو یک سری از دانه های قهوه رو به صورت خالص تهیه کنیم و ترکیب دیگه ای رو با اینها میکس نکنیم. اینها میتونن سه حالت باشن. ما میتونیم خود پودر قهوه رو به صورت خالص داشته باشیم که بله. با روش خشک کردن اسپری درایر میتونیم فرایند خشک کردن اون رو انجام بدیم. در واقع یک فلش بک میزنم از این جهت که ما در ابتدا اون دانه سبز قهوه رو خواهیم داشت، فرایند کلینینگ و بوجاری کردن رو در واقع برای اون انجام میدیم، ذرات خارجی رو از داخل اون تفکیک میکنیم. این دانه های قهوه رو باید در ابتدا مرحله بوجاری کردن و کلینینگ اونها رو خواهیم داشت که در واقع باید ذرات خارجی رو از میان اونها جدا سازیشون کنیم. مرحله بعدی میشه برشته کردن و به نوعی اصطلاحاً روستینگ بهش گفته میشه. بله. و باید رست کنیم این دانه های قهوه رو و در مرحله بعدی ما آسیاب کردن رو خواهیم داشت. میایم اینها رو آسیابشون میکنیم، بعد باید اکستراکت کنیم، یک عصاره‌گیری رو انجام بدیم بر روی اینها و برای تولید خود پودر قهوه خالص ما وارد مرحله خشک کردن میشیم با استفاده از در واقع